کسی اون صمیمیت برگرده، به فکر هم دیگر باشن، به فکر گشایش زندگی هاشون باشن. من در این گرانی ها احساس یک طرفی نمی کنم. این که نظارت نیست، این که در این عرصه تدبیر نیست، این رو کسی تردید نداره. اون چه که باید توجه داشت خود مردم هست. خیار کیلو 20,000 تومان، موز نمیخورند کیلو 60,000 تومان. خب خیار که معمولیه، اینا رو کی مسابقه میگذاره در گرون کرد؟ غیر همین مردم هست. همش که نمیشه گفت دولت. بله من اول گفتم اونا، اما اونایی که مسابقه دارن میگذارن، اون صفا، اون صمیمیت، اون احساس بکنیم که اونا رفته. مدام سرعت و سبقت هست در گرانی ها، یک جا که تکون میخوره بلا فاصله جاهای دیگر هم. اون وقت ای کاش از اون کشاورز بیچاره 2,000 تومن میخریدن ازش، از او ارزون ارزون میخرن تا میاد بازار کذا. من این مقدمات رو گفتم که هم تصویر و هم صوت فراهم بشه. خب سخن پیرامون این هست که سن بلوغ چقدر هست. کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال سن رو بر 18 قرار داد، که البته در متن این قانون آمده هر کشوری برای خودش می تواند تغییر و تبدیل رو داشته باشه. سخن این است که مبنای شیعه چیست. خب علائم بلوغ 3 تاست: احتلام است، انبات و شعر خشن علل آنه هست، و عرض میکنم سن. دیدید که 15 سال قمری جایگاه گسترده ای دارد، مشهور به این معتقد هستند، اگر نگیم اجماع، روایات صحیحه هم کانت دالتن علا ذالک. جناب ابن ابی عقیل ابن جنید گفته از 14 سال، گفته از که سن بلوغ 14 سال است. خب اگر نظریات شیعه را شما بخواهید در هر مسئله ای ببینید، کتاب مختلف الشیعه که خوشبختانه 2 تصحیح شده و چاپ جدید و زحمت چاپ های سنگی را از دوشتون برداشتند. مختلف الشیعه جلد 5، چاپ دفتر تبلیغات، صفحه 451. مسئله 97 المشهور ان حد بلوغ الصبی 15 سنه، معناش روشن. و قال ابن الجنید 14 سنه، ابن جنید اسکافی که او و ابن ابی عقیل را قدیمین میگن، فقهای قدیم شیعه مشهور این است که ابن جنید سنی بوده، مستبصر شده و شیعه شده، گرچه رگه هایی از همان که در زمان تسنن بوده در فتاواش باقی مانده. به هر حال او گفته است که 14 سال. خود علامه بر این نظر هست که همون 15 سال محور هست و 14 سال نمیتواند حد بلوغ باشد. علامه به تنها به ابن جنید نسبت داده. در مهذب الباره ابن فهد هلی هم که کربلایی ها خیلی بهش معتقدند و مزارش در کربلا ملجع و مرجعی است برای خانم هایی که بچه دار نمیشند، میرند سر قبر او و تعداد زیادی حاجت هم گرفتن. مرد بسیار بزرگیه جناب ابن فهد هلی. کتابش المهذب البارئ هست که 5 جلده. او هم نسبت به ابن جنید داده. خب به چه ملاکی این سخن را گفته؟ به ملاک 2 روایتی که در این باب رسیده و شاید این بزرگ با توجه به این 2 روایت این فتوا را داده است. 1 روایت روایت ابی حمزه سومالی است، جلد 19 وسائل صفحه 367. بله، باب 45 کتاب وصایا حدیث 3. و به اسناده عن صفار، به سند جناب شیخ از صفار صاحب کتاب بصائر الدرجات، عن سندی ابن ربیع. سندی ابن ربیع الکوفی البغدادی از امام کاظم علیه السلام روایت میکنه، کتابی دارد که صفوان به او اعتماد کرده، صفوان ابن یحیی. صفوان از مشایخ هست، صفوان که به او اعتماد کرده، این اعتماد صفوان به او برای ما اماره می شود، قرینه می شود که این آدم آدم درستی بوده و الا صفوان به او اعتماد نمی کرده. ان یحیی بن المبارک، ان یحیی بن مبارک، یحیی بن مبارک لم یرد فیه مدح ولا قدح. اجمالی نگاه کردم که می شود یه قرینه‌ای بر وثاقتش پیدا کرد، من به چشمم نخورد، در اون یکی صفوان به چشمون خورد اما من به چشمم نخورد. ان عبدالله ابن جبله، عبدالله ابن جبله کان ثقتاً مشهوراً. این بیت جبله بیت عریقی است در کوفه، ولی کان واقفاً، او واقفی بوده، اما واقفی بودنش ضرر به سند حدیث نمیزنه، چون ما وثاقت را میخواهیم. ان عاصم ابن حمید، عاصم ابن حمید حنات ثقتون اینون صدوقون، ثقتون اینون صدوقون. در اسناد قضاوت‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم این بزرگ قرار داره. پس بنابراین مشکل این روایت فقط یحیی بن مبارکه، نه سندی بن ربی، نه عبدالله بن بجله. جناب علامه که متخصص رجال هم هست، کتاب بزرگی در علم رجال داشته که متاسفانه اون کتاب گم شده، ولا یوجد منه عین ولا اثر، خلاصش که خودش خلاصه کرده هست، اما اصل این کتاب لا یوجد، مثل مدینت العلم جناب شیخ صدوق، مثل تفسیر عیاشی سمرقندی. این هم همانه، ولی در این که مرحوم علامه از خبرگان رجال هست، نباید تردیدی به خود راه داد. میگوید و فی السند عبدالله بن جبله و هو و ان کان ثقتا الا ان فیه قولا، قولنش روشنه، قولن همون واقفی بودنش هست. ولی حکم به وثاقتش اعتبار حدیثی برایش می آورد و هو و ان کان ثقتن الا ان فیه قولا و فی طریقه ایزن سندی ابن ربیع و یحیی ابن المبارک ولا اعرف حالهما. بله، لا اعرف نجاشی کشی که خبرگان رجالن، شیخ چیزی در موردش نه در مدحش نه در قدحش نگفتند، اما ما ایم و شواهد و قرائن، شواهد و قرائن ما را کمک می کند که به سندی ابن ربیع اعتماد کنیم، اما یحیی ابن مبارک دلیلی ندارد. بنابراین این روایت اول رو از حیث سندی دلیلی بر اعتماد بهش نداریم. عن ابی حمزه الصومالی، ابی حمزه الصومالی اسمش ثابت ابن دینار هست، ابو ثلاثه شهدا، پدر سه شهید هست. امام کاظم فرمود ابو حمزه فی زمانه که سلمان فی زمانه و ذالک لانه ادرک اربعتا منا. امام سجاد رو درک کرده، امام باقر رو درک کرده، امام صادق رو درک کرده، امام کاظم رو هم درک کرده. در زمان امام کاظم به لقاء الله پیوسته. خب این ارزیابی سندی روایت. میایم سراغ دلالت. عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له، جناب ابو حمزه میگوید به امام باقر گفتم فی کم تجر الاحکام علی السبیان، در چه سن و سالی احکام بر بچه ها جاری میشه؟ قال فی ثلاث عشرت و اربع عشرت. قلت فانه لم یحتلم فیها، 13 سالگی محتلم نشده، 14 سالگی محتلم نشده. قال و ان کان لم یحتلم فان الاحکام تجری علی. خب مشکل عمده این روایت تعارضش با صحاح از روایات است که خوندیم. اگر ما باشیم و معیارها، دو معیار به ما میگوید اخذ به روایات صحاح کنیم. یکی معیار اصح بودن روات اون روایات هست، اوثقه ما، عدله ما. یکی هم خذ مشتهر بین اصحابک اگر اجماع نباشد حد اقل شهرت که هست، شهرت مؤید همون روایات خمسه عشر هست. انحصار نیست. شما که دقیق هستید، حصر ابزار داره، لا و الا حصره، انما حصره. حالا میرسیم به این بخش حدیث. پس حصر استفاده نمیشه. نکته دیگرش این است که میگوید که ولو محتلم نشده باشه احکام برش جاری میشه. بر کی؟ حالا عرض میکنم، سخن این است که این روایت میگوید ولو محتلم نشده باشد فی سلاس عشره و عرب عشره. خب چگونه میتوانیم کسی را که محتلم نشده او را بالغ بنامیم؟ مرحوم شیخ هر گفته هازا محمولون الا من انبت و اشعر. این حمل بر این می شود که این انبات و شعر الخشن علال آنه شده. پاسخ ما به جناب شیخ هر این است که این علامتهایی که گفته شده علامتهای مستقل یا وابسته است؟ بله، علامتهای مستقل. یعنی اگر پسر بچه ای 15 سال قمریش تمام شد و به دلیل بیماری پوستی مثلا انبات و شعر الخشن علل آنه نشد، یا مشکل هورمونی داشت محتلم نشد، با 15 سال تمام بالغ به این میگیم یا نمیگیم؟ بالغ میگیم دیگه. به عبارت دیگر این علامت ها با او عطف میشه. انبات و شعر الخشن او الاحتلام او بلوغ و 15 سنه. خب میرسیم به چرا نیازی نیست که این نشان رو داشته باشه. حالا عرض میکنم، ایشو میخواد آب باری کلام، میخواد اینطوری حل کنید، میخواید اینطوری حلش کنید که چون 13-14 سال دلیل نداره بیاییم بگیم احتلامو نداره اما انبات و شعر داره. خب سخن این است که این روایت این را نمیگوید، میگوید مستقل. شما باید تکلیف 13-14 سال رو مشخص کنید. مرحوم صاحب جواهر گفته ما اینطوری تکلیف رو تعیین میکنیم. اولا سند این روایت ضعیف، که این اولنشون درسته. ثانیاً تعبیرشون این است که این روایت مضطرب است. جواهر 26 صفحه 30، اضطراب در این حدیث هست. اضطرابش چیه؟ گفته 13 یا 14. امام معصوم که یا نمیگه، امام معصوم قطعی بیان میکنه. صاحب جواهر مشکل رو اینطوری حل کرده که چون قطعا 13 سال و 14 سال بلوغ نیست، پس این نشانه انبات و شعر الخشن علل آن را داره. چه اشکال داره یه توجیه دیگر داشته باشیم؟ بگیم که این روایت نمیخواهد وجوب را بیان کنه، میخواد زمان تکالیف تمرینیه را بگه. زمان تکالیف تمرینیه چه زمانی است؟ امام میگه 13-14 سال که شد دیگه عادتش بده به احکام. تعبیر این است که فإن الأحکام تجری علیه. اونچنان که روایت معاویه ابن وهب اینطوری تفسیر کردیم دیگه، اونجا هم 14 سال داشت. گفتیم 14 سال اونجا هم عبادات تمرینی است. خب جنبندی کنیم. جنبندی مجموعه این صحبت ها این است، با توجه به این که این روایت چیزی را گفته است که خلاف اجماعه، خلاف مشهوره، باید توجیه کنیم. الجمع مهما امکن اولا من الطرح، یک جمعش همان است که صاحب وسائل شیخور داشت، یک جمعش هم این جمعه که بگیم این 13 و 14 سال در حقیقت میگوید تمرینیان احکام تجری علیه. این جمع خلاف ظاهر هست، این روایت تصریح دارد فیکم تجری الاحکام علی السبیان. این نکته را هم یادداشت کنید. در هر حال این روایت نمیتونه مستند جناب ابن جنید باشه، دست آقای ابن جنید را هم این روایت نمیگیره. چرا نمیگیره؟ بله، چون 13 سال هم داره. ابن جنید گفته 14 سال، این روایت 13 سال هم داره. خب اگر نشد جمع کنیم، نرد و علم این روایت را الی اهله، میگیم ما نمیفهمیم و نمیدانیم که امام معصوم چه گفته بوده. آخرین راه حل این هست. روایت دوم، روایت عبدالله ابن سنان هست، جلد 19 وسائل صفحه 364، باب 44، حدیث 11. و انهو، خب میریم سراغ روایت دهم. و انهو، چشم، میایم سراغ روایت نهم. ان احمد ابن محمد ابن عیسی، پس میرسه به احمد ابن محمد ابن عیسی و سند جناب شیخ صدوق شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عیسی صحیح. عن الحسن ابن بنت الیاس، این کیه؟ کدوم عزیز بود گفت؟ احسنتم، حسن ابن علی وشاع هست که از اصحاب امام کاظم بود و از مریدهای امام رضا علیه السلام، و خیلی هم تلاش کردند او را هم ببرند واقفی کنند، او نشد. او امام را آزمود، سوالاتی را نوشت و آستینش گذاشت، آمد تو دفتر امام هشتم نشست تا فرصتی پیدا بشه بره پیش امام رضا. میگه در همین حال که نشسته بودم، دیدم یکی آمد گفت ایکم حسن ابن علی الوشا، قلت انا، قال ها کل کتاب، این نامه رو بگیر. دیدم امام رضایی که اصلا کاغذ رو ندیده همه سوالات رو جواب داده. خب این نکته، نکته بسیار مهمی است به عنوان کسی که افتخار میکنم که عمرم در مسیر سیره معصومین گذشت. بله، یک دور برای طلبه ها سیره گفتیم، یه دورم الان داریم برای رادیو معارف که بیش از 500 برنامه شده در قسمت‌های پایانی سیره امام رضا هستیم. امید که خداوند اینقدر به ما عمر بده که این دوره صوتی سیره امامان رو تکمیل کنیم. امامان را اصحاب دانشمندان برجسته نمی دیدند. بزرگی گفته متاسفانه که این کرامت ها حالا پیدا شده، اون زمان نبوده. اصحاب ائمه امامان را دانشمندان برجسته می بنده از زندگی همه امامان شاهد میارم که اصلا ستون فقرات اعتقاد اصحاب به امامان کراماتشون بوده. یه نمونه همینه که ملاحظه فرمودید، کتابی است مدینة المعاجز، 8 جلد، مرحوم آسد هاشم بهرانی نوشته، بیش از 500 کرامت از امامان رو در این کتاب ها آورده. بیش از سلام علیکم، بیش از 500 کرامت. نمیگم سند همه اینها درسته، ولی یک چیز میگم، اون یک چیز این است که قل انما انا بشر مثلكم، بله همینطوره، ولیکن این بشر بشر عادی نیست، بشر مافوق در جهانی همه شور و همه شر. ها علیون بشرون کیف بشر، بشر مرتبط با وحی. حضرت زهرا محدثه بوده. محدثه یعنی چی؟ یعنی جبرئیل با حضرت زهرا صحبت می کرده. این غلو نیست، این مقام والای معصومین سلام الله علیهم اجمعین هست. به هر حال حسن ابن علی وشا با این کرامت به امام رضا تا آخر معتقد شد. حتی از مدینه پا شد آمد خراسان برای استفاده از محضر آقا سامن الحجج. ان عبدالله ابن سنان که متن روایت میماند ان شاء الله عرض میکنم بعد محضرتون عرض کنیم. ما بنا نداشتیم سه شنبه را تعطیل کنیم، ولیکن 22 بهمن هست و ما هم نوکر انقلاب مجبور شدیم برای مسافرت بعد از ظهر فردا، یعنی ساعت 8 پرواز ما هست. بنابراین روز چهارشنبه هم که 22 بهمن است، روز پنجشنبه را با توجه به اینکه چهارشنبه ها بنده باید برم شورای نگهبان و اونجا کارهای کشوری هست. یعنی چی؟ یعنی اگر به موقع نسبت به لایحه‌ای که آمده بله یا نه نداشته باشیم، معناش اینه که این تصویب شده است. دیدید در فضای مجازی پنجشنبه ها رو ما جبرانن لچهارشنبه میخواندیم، ولی این دفعه چون دو روز تعطیلی هست، ما روز پنجشنبه را هم ضمیمه میکنیم تا اگر خواستید مسافرتی برید انشاءالله تشریف ببرید، شنبه باشید. ولی از هفته‌های آینده از شما نظر میخواهیم، ما تحمیل نمی کنیم خودمون رو بر شما که حتما درس باشه، ولی اگر شما آماده بودید ما در خدمت شما هستیم. امسال 22 بهمن یه مظلومیتی داره، مظلومیتش این کرنای لعنتی هست که جلوی اون شور و اون حماسه را گرفته. بنده از شما میخوام، همه شما دسترسی دارید به فضای مجازی، ورود کنید در فضای مجازی، برکات انقلاب رو بگید، نعمت‌های انقلاب رو بگید. حداقل در همین مقدار 22 بهمن مبارک باد. فضا رو معتقدم حزب اللهی‌ها در این فضای مجازی باید تسخیر کنند. امروز دیگه تبلیغ منبر حرف اول رو نمیزنه، این واقعیت باید باشه. منبر امروز ما هستیم و این فضای مجازی، نبایستی این فضای مجازی در اختیار دیگران باشه، باید در اختیار دین، در اختیار ارزش‌ها. تو فضای مجازی شایع کرده بودن که خاتمی گفته است که فضای مجازی سگهار است. گفتم میخواهید آدم رو نقد کنید، نقد کنید، اشکال نداره، ولی نه به دروغ. من گفتم فضای مجازی که پیچش آمریکا باشه، انگلیس باشه، رژیم صهیونیستی باشه، اون سگهاره. الان میگم اون از سگهار هم بدتره. میبینید چه قتلگاهیه، میبینید چه بساطیست، چه بیداد میکند ضد اخلاق و ضد دین و امثال ذالک. پس ما فضای مجازی رو سگهار نمیدانیم. فضای مجازی که اونها را خب اینستاگرام مدیریتش در آمریکاست، تا یکی وارد میشه از حاج قاسم تجلیل میکنه میبندندش، میبندند به طور کلی، میبندند. حاج قاسم خط قرمز این هاست. اینه این بس. ما این فضای مجازی را سگهار اگر گفتیم کم گفتیم، باید بگیم بدتر از سگهار. به هر حال 22 بهمن امسال رو باید در فضای مجازی هر کس ولو با یه جمله زنده نگه دارد تا انشالله این ویروس منحوس بره، از سال آینده جبران کنیم. هر اجتماعی که پیش میاد انشالله دو برابر دوبله و سوبله تو تظاهرات شرکت کنیم. انشالله شنبه خدمت شما هستیم.